بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال احذروا اهواءكم كما تحذرون اعداءكم فليس شيء اعدى للرجال من اتباع احوائهم و حصائد السنتهم. امام باقر علیه السلام فرمودن از هوای نفس فرار بکنید و بترسید و وحشت کنید، چنان که از دشمنتان و دشمنانتان می ترسید و پرهیز میکنید، از اهوا و خواسته های نفستان بترسید و پرهیز کنید، چنان که از دشمنانتان پرهیز میکنید. بعد حضرت فرمودن به خاطر این که هیچ چیز دشمنیش برای انسان بیشتر نیست از هواهای نفس و حسائد انفسهم، حسد به معنای درو کردن است و حسائد ارسنت چیزهایی رو که زبان اونها را درو میکند و از بین میبره. فرمود هیچ چیز برای انسان از این دشمنی سرسختر و قویتر وجود ندارد. این روایت شریف رو ما بنای بر شرح نداریم، گفتیم تیمونن در شروع جلسه حدیثی خوانده بشه. حضرت فرمودن از هوای نفس بپرهیزید، هیچ چیزی برای انسان از هوای نفس دشمنتر نیست. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. سفرهای علوی کند مرغ جانت، گر از چرخش آز بازش رهانی. ولیکن تو را فکر عنقا نباشد، که در دام شهوت به گنجشک مانی. مولوی یه شعر مفصلی داره، شعرش مفصل. در اول شعرش یه مثالی زده است که ظاهراً بسیار وقیح و زشته حالا اون مثالش اینه که یک نفری کنیزی داشت و علاوی داشت. این کنیزه که چیزی نداشت با این علاقه برمرفت. یه وقت این فرد خودش دید که خب چرا از علاقه اون کنیز استفاده کنه، خودش استفاده کنه. ولی او با مهارت استفاده میکرد، این طرف استفاده کنه پدرش در آمد مرد. حالا اون داستان که گفتم ظاهرش خیلی وقیحه، بعد میگه که استفاده میکنند. یه تو که مطیع نفسی از اون شخصی که با این اولاغ اینجور شد، تو پستری، از او پستری، هوای نفس. و نفس بسیار آدم را ذلیل میکند به معنای واقعی کلمه. هوای نفس در افراد متفاوت، در ماها که میشه ابتدای کار چقدر خوب درس رو میفهمیم، مباحثه رو چقدر فلان منبرمان خوب گرفت، بله خوب درس داریم میگه، خلاصه یک الحمدلله هم اولش میگیم، بله یک الحمدلله هم اولش میگیم، فکر میکنیم کلا سر خودمون سه گذاشت، بله یک الحمدلله هم میگیم، فکر میکنیم کلا سر خودمون سه گذاشت. حافظ حرف خوبی میگه، میگه که با مدعی مگویید یا از مدعی مپرسید، چون اختلاف نسخ داره، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در درد خود پرستی. بعد یه چیزی که به درد ما میخوره که مخواستم نگم اینه، میگه تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته ات بگویم خود را مبین کرستی. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی. هر جا من مطرح بود دیگه خدا نیست، من که مطرح بود خدا نیست، این من باید برود و این همون حواست، بله و این همون حواست که خدای تعالی فقط باید خودش کمک کند و با قدرت خداوند انسان این هوا را از خودش دور کند. این همان توکلی است که انسان از حول و قوه هر چیزی خارج می‌شود و تحت حول و قوه خداوند در بیاد تا بتواند از نفس آزاد بشه، آزاد بشه، و الا مفت نیست قضیه، سخت. خوب وفقنا الله ان شاء الله برای عمل کردن به این حدیث شریف. مرحوم امام رحمت الله علیه در این کتاب 40 حدیث وقتی قضایایی را از اولیاء خدا نقل میکند، آخرش میفرماید هنیئن لارباب النعیم نعیمهم، هنیئن لارباب النعیم نعیم. خب ما بحث می کردیم در اخبار و روایات داله بر استصحاب. اولین حدیث صحیحه زراره بود، قلت له الرجل ینام و هو علا وضوء ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، قال نا لا، قلت اذا حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم، قال لا ذاتمون نه، حتی یستیقن انهو قد نام، تا وقتی یقین پیدا کند که خوابیده. و الا فانهو کان علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالشک، تا آخر حدیث شریف. عرض کردیم این حدیث کلمات و جملاتی دارد باید معنا بشه. یکی جمله ای بود الرجل ینام و هو علی وضوء، علی وضوء و چی بود؟ هو علی وضوء. یکی این جمله معنا کردیم رد شدیم. جمله دوم اذا هر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، به این جمله شریفه هم دیشب اشاره کردیم تقریبا. سوال کرد اگر در کنار این شخص در اطراف او شیعی حرکت بکند، کاری انجام بگیرد و هو لا یعلم، او نمیداند، حالا چی؟ حضرت فرمودن لا، بازم وضو لازم نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین پیدا بکند که خوابیده. این حر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم یعنی حواسش چیه؟ حواسش کار نمی کنه، لذا نمی فهمد. حالا چرا حواسش کار نمی کنه؟ احتمالاتی خوابه؟ معلوم نیست. شاید مشغول از دیشب عرض کردیم مشغول به اموریست، حواسش پرته، لذا متوجه نمیشه. پس یقین به نوم ندارد. اینجا بعید نیست سوال باشد از شبهه مصداقیه، به این معنا که این که نمیفهمد این خوابه یا خواب نیست، خوابه یا خواب نیست، سوال از شبهه مصداقیه باشد. علی کل حال تا اینجا رو گفتیم خیلی ارتباط به استصحاب پیدا نمی کنه.
اینجا خب توی حدیث خودش قاعده رو گفته شما که لا ین غزر یقین اولا به شک، خودش این قاعده که هست
بله
دیگه، جواب رو داده نیاز به استصحاب.
بله نه ما مخواهیم بله. خب حالا همون لا ین غزر یقین بشه خودش استصحاب دی، همین یعنی خودش استصحاب. حالا جمله دیگری که باید معنا کنیم که خیلی هم حرف دارد این جمله بعدی است. تا اینجایی که ما گفتیم عمدن کلمات مرحوم محقق اصفهانی رو نقل کردم، چون دیگران خیلی وارد بحث نشدند، مثلا مرحوم میرزای نائینی اصلا تو اون جمله دو تا جمله اول حرفی نزده، مرحوم شیخ انصاری تو اون دو تا جمله اول حرفی نزده، مرحوم محقق صاحب کفایه حرف نزده، متأخرینم اونایی که من نگاه کردم ظاهرا حرفی نزدن، همه افراد آمدن روی این و الا فإنه على یقین من وضوئه، آمدن تو این جمله بحث کردن. چرا؟ چون این جمله است از این روایت شریف که مربوط به استصحاب می شود. لذا از حالا به بعد کلمات سایر بزرگان رو هم نقل می کنیم، ضمناً کلمات محقق اصفهانی رو هم نقل می کنیم. ملاحظه کنید قوله لا ریب فی ظهور قوله و الا فإنه، تا اینجا کلام صاحب کفایه است، کلمات صاحب کفایه به عنوان آغاز جمله ای که میخواد مرحوم اصفهانی بر اونها چیه حاشیه بزنه. کلام صاحب کفایه این چاپ هم این چاپ های قدیم نیست. حالا من در این حال کلام صاحب کفایه رو براتون بخونم. با این چاپ ها که چاپ چیه این؟ بله؟ بله علی کلا با این چاپ گاه داره میگم چاپ چیه هرچه بود خیلی شما نه. این صفحه 282 جلد سومه، بله جلد سوم، جلد سوم. کلام صاحب کفایی این است: تقریب الاستدلال بها، تقریب استدلال به این روایت برای استصحاب اینه، انه لا ریب فی ظهور قوله و الا فانه علی یقین من وضوء الى اخره، عرفن فی النهی عن نقض اليقین به شیء من الشک فی، و انه علیه السلام به صدد بیان ما هو علت الجزاء المستفاد من قولهی و الا تا آخر. می فرماید بین که این فانه علی یقین من وضوعه، اولا از نظر جایگاه ترکیبی جمله چیه؟ شما جمله رو ترکیب کنید، این فانه علی یقین چه کار است؟ چه کار است اینجا؟ یک کلمه قبلش رو نگاه کنید، و الا، و الا، این الا بوده این لم یستیقن بالوضوء به نوم، این لا یستیقن یا یستیقن بالوضوء به نوم، اگر یقین به نوم پیدا نکرد، چون سؤال این بود ان هر کفی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، حالا چه کار کنه؟ وضوش باطله، باید وضو بگیره؟ حضرت فرمودن لا، حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی یقین پیدا کنه که خوابیده. و الا، این و الا این شرطیه است با لای نافیه، فعل شرط محذوف است، یعنی و ان لا یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که خوابیده، این شرطه. کو جزاش؟ جزای این شرط کجاست؟ و ان لا یستیقن انه قد نام شرطه، جزاش کجاست؟ در جزای این شرط هفت تا احتمال، چیش؟ پنج تا احتمال. یک، فانه علی یقین من وضوعه، جمله اسمیه است، چون جمله اسمیه است فای جواب بر او داخل شده و خود او جواب شرطه، و اخبارون یراد و بهل انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء است و مقصود از او انشاء است. خب جمله اسمیه خبریه میشه دیگه، جمله اسمیه است و خبریه، چون جمله اسمیه است فای جواب بر او داخل شده. ببینید در چند مورد هست که باید فای جواب بر جواب داخل بشه و جواب شرط، یکی از اونها موردی است که جواب شرط جمله اسمیه باشه. اینجا هم جواب شرط جملتون اسمیه، و چی هستش؟ و فای جواب بر او داخل شده. البته این جمله شرطیه ظاهره الاخبار، ظاهرش اینه که جملتون خبریه، ولی باطل و واقعش اینه که یراد به الانشاء، یعنی در جمله خبریه در مقام انشاء است. بنابراین معناش اینه که باید یقینش را ادامه بدهد، باید یقینش را ادامه بدهد. وقتی انشا باشه معناش اینه، حق ندارد یقینش را کنار بگذارد، باید یقینش را ادامه بدهد. این یک احتمال در رابطه با این فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وُضُوءِ، که این فای جواب باشد، اِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وُضُوءِ چی باشه؟ جواب باشه. منتها یراد به الانشاء اخبار نیست. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این جواب شرط ما چی باشد؟ جواب شرط ما همین فإنه على یقین من وضوعه باشه، منتها به عنوان جمله خبریه، اصلا لا یراد به الانشاء، قصد انشاء هم نشده، خود جمله خبریه به ما هو خبریتون چی هستش؟ جواب قرار بگیره برای الای شرطیه. این هم یک احتمال دوم. احتمال سوم این است، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وُضُوءِ جواب شرط محذوف باشد، و الا یعنی و الا یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. جواب چی بوده؟ لا یجب علیه الوضوء، لم یجب الوضوء علی. جواب شرط اینه، و الا یستیقن انه قد نام، جواب شرط محذوف است. جواب محذوف چیه؟ لم یجب علیه الوضوء. پس این فإنه على یقین من وضوء چه کار است؟ که فای جواب دارد، گفتن إنه على یقین من وضوء علت است برای حکم عدم وجوب وضوء. چرا وضوء واجب نیست؟ انه على یقین من وضوعه، پس علت است و فای جواب بر علت جواب داخل شده. ول جواب و ول علت و قام مقام الجواب. انه جواب نیست، انه علی یقین من وضوعه علت برای حکم در جوابه، منتها این علت قائم مقام جواب شده است، جواب نیست. اینم احتمال چندم؟ سوم. سوم یا چهارم؟ و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم این است، اصلا جواب شرط لا ینقض الیقین به شک ابدا است. جواب شرط لا ینقض الیقین به شک است که آخره. پس این فإنه على یقین من وضوعه چیه؟ مقدمی چی نیست برای جواب، تمهیدون للجواب، توتعتون للجواب، مقدمی چینی و زمین سازیست برای رسیدن به جواب. پس جواب در از چیه؟ لاینقض الیقین به شک، که بعد از این لا تنقض باشه. بله؟ نه، این دیگه علت نیست، توته و مقدمه است. شما یقین به وضو داری، لاینقض الیقین بشه. لاین غزل یقینه به شک. این احتمالاتی که در این جمله شریف است و ممکن احتمالات دیگر هم باشه.
پنج تا چهار
تا شده. بله. فعلا چهار تا. من احتمالات دیگه هم خیلی ضعیف از این احتمالات ضعیف. حالا از این احتمالات باید ببینیم کدوم یکی درسته. صاحب کفایه می‌فرماید احتمال سوم درست است. یعنی چی؟ یعنی بگو انه علی یقین من وضوعه علتون لحکم الجواب قام مقام الجواب. روی این که قام مقام الجواب فای جواب بر او داخل شده و الا خودش جواب نیست. این حرف را صاحب کفایه در کفایه بیان فرموده. شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه همین مطلب رو فرموده با این چاپایی که الان در اختیار من هست در صفحه 106. شیخ اعظم انصاری فرموده ان جواب الشرط فی قوله علیه السلام و الا فانه علی یقین ان جواب الشرط محذوف. جواب الشرط حذف شده. قامت العلت مقامه، علت قائم مقام جوابه، لدلالتها علی، چون این علت دلالت بر جواب محذوف میکنه. پس شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه و به تبع ایشان شاگردشان محقق صاحب کفایه رحمت الله علیه ما فرمودن فانه علی یقین من وضوعه علت حکم در جزاست و قام مقام الجزا و الا جزا محذوفه. جزای محذوف چیه؟ لا یجب الوضوء لم یجب الوضوء، هر چی میخواد بگید. پس بنابر این احتمال سوم به نظر این دو شخصیت بزرگ ارجح است و اولاست. منتهای مراتب اینها با یک بیان و کنایه علمی احتمالات دیگر رو رد کردن. فرمودن احتمال این که بگید انه علی یقین من وضوعه خودش جزا باشد، خودش جواب شرط باشد، این چه مشکلی دارد؟ نگو قائم مقام جوابه، بگو خودش جوابه. و اراد به الانشاء، همون احتمال اولی که گفتیم، اخباری است که قائم مقام انشاء، در مقام انشاء چه مشکلی دارد؟ مرحوم شیخ فرموده یحتاج الی تکلف، این تکلف دارد، زحمت دارد، همینطور باید خلاصه با هزار اما و اگر درستش کنیم، با هزار اما و اگر باید درستش کنی، تکلف دارد. ولی شما بگو علتون قائم و مقام الجزا، هیچ مشکلی ندارد. این حرف شیخ دیدی؟ این حرف شیخ. صاحب کفایه فرموده است و احتمال ان یکون الجزا و قوله فانه علی یقین غیر سدید، اصلا فرموده این حرف درستی نیست. چرا؟ فانه لا یسه، نمیشه جواب باشد مگر اینکه اراده کنی لزوم عمل بر طبق یقین را. یعنی چی؟ یعنی اخبار در مقام انشاء باشه. بگی مراد از انه علا یقین من وضوعه، یعنی یجب المضی علی الیقین، باید این کار رو بکنی. پس باید اخبار در مقام انشاء باشد، اخباری است که یرید و بهل انشاء، اون احتمال اول بله یرید. بعد ایشون فرموده است لزوم بر طبق یقین رو بگین، یعنی انشاءه، یعنی انشاءه. صاحب کتفایه فرموده است و هو الی الغایت بعید، فرموده این خیلی بعیده. این که خود انه علی یقین، خودش جزا و جواب باشد، منتها اخباری است که اراده به الانشاء. بله اینجوری باشه. صاحب کفایه فرموده است فهوه و یا وهوه الی الغایت بعیدون، این خیلی خیلی بعیده. این حرف را صاحب کفایه فرموده است. پس بنابراین شیخ اعظم انصاری با صاحب کفایه هر دو در این جهت مشترکند که میگوین انه علی یقین من وضوعه جواب نیست. منتها شیخ میگوید اگر اخبار به معنای انشا بگیری تکلفه، بله تکلف است. صاحب کفایه فرموده بعید الالغایه. نوعی این که چرا جزا نیست، جوابش حرفشون اینه، یکی فرموده تکلفون، یکی فرموده بعید الالغایه. از شما سوال میکنیم واقعا همین که بگن بعید دیگه کافیه؟ بله همین مقدار گفتن بعید است برای رد یک مسئله کافیه. مرحوم محقق اصفهانی وقتی فرمایش این دو علمین را نقل می کند می فرماید اما الاول، یعنی احتمال اول، بله که انه علی یقین من وضوع، احتمال اول در کلام محقق، همون احتمال سوم در کلام ما، فرموده او را هم استاد صاحب کفایه فرموده هم شیخ انصاری، هر دو فرموده. بعد فرمودن این مطلب رو این دو بزرگوار پذیرفتن و در موضوع بعدی، یعنی اون احتمالی که در مقام انشاء باشه، فرمودن یکیشون فرموده بعید و یکی فرموده تکلفون. خب سوال میکنیم کجاست تکلف؟ کجاست تکلفه؟ استعمال خبر در مقام انشاء الا ماشاءالله تو آیات روایت هست، کجاش تکلفه؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع. بله در مقام انشاء به کار رفته، یعنی حج واجبه، مشکلی دارد؟ مشکل کجاش تکلفه؟ اتفاقا بسیار شایع و رائج است در آیات و روایات و در محاورات، خیلی آمده. تو روایت های بعدی خواهیم گفت سوال میکند که چنین، بعد امام میفرماد یعید الصلاه، نماز رو اعاده میکند، اخبار یعنی باید اعاده کند، اخبار در مقام انشاء است. کی گفته اخبار در مقام انشاء تکلف است؟ یا اخبار در مقام انشاء بعید الی الغایه، همین حرف گفتید کافی، اصلا بعید نیست. بله اصلا تکلف هم نیست، شما از تکلف میفهمید. پس بنابر این بله همین مطلب آخری رو بله و اما ثانی بله در این صفحه 34 این جلد سوم کتاب ماست میفرماید اما ثانی، یعنی احتمال دوم در ردیف احتمالات محقق، فرموده قد حکم الشیخ الاعظم به انه تکلف و جعله شیخ الاستاد بعیدا الی الغایه مع انه کسائر الموارد لا تکلف فی و لیس بعیدا الی الغایه، هیچ کدومش نیست. بعد مرحوم محقق اصفهانی این موضوع را توضیح داده است، توجه فرمودید، هم کلمات اون بزرگان رو توضیح داده و همین که چرا تکلف نیست، چرا بعید الی الغایه نیست توضیح داده است. و صلی الله علیه و آله.